بسم الله الرحمن الرحیم. استغفر سر استغفر محمد جواد شبیری. 8 اردیبهشت 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث سر این بود که اگر قتل خطایی رخ بدهد و قاتل سبب سائق و مجازی رو ازش سر بزنه، قتل به سبب سائق باشه، آیا اینجا دیه برای قتل ثابت هست یا ثابت نیست؟ در مرحله بعد این که حالا اگر دیگه ثابت بود، در عدم ممنوعیت از ارث یا ممنوعیت از ارث، بین اینکه سبب قتل سائق باشه یا سبب قتل سائق نباشه فرق هست یا فرق نیست؟ خب یه استدلالی، یه بحثی تو جلسات قبل مطرح میکردیم در مورد یه فرعی که مرحوم صاحب محقق هلی مطرح کرده بود. حالا اتون بحث بگذاریم، یه بحث کلی تر وجود داره در این که اگر سبب قتل سائق باشه، مثلا پدری فرزندش رو تعذیب میکنه، آیا اینجا دیه در حق پدر واجب میشه یا واجب نمیشه؟ یک استدلال این هست که دیه واجب نمیشه به دلیل اینکه خب چون مجاز بوده لا یتعقب الزمان، ملازمه است بین جواز عمل و عدم ثبوت دیه بر این عمل. خب این تقریبا به این بدوی جوابش رو صاحب جواهر هم تو جواهر هست که چه ملازمه ای هست بین جواز عمل و اینکه دیه ثابت نباشه. نه، زمان تابع تحقق موجبشه، اگر این موجبش ثابت بشه زمان هم میاد، مجرد اینکه شی جائز باشه جواز ربطی به عدم زمان نداره. من تصور میکنم که این بزرگوارانی که به این استدلال کردن نباید به این ظاهر بدویش مرادشون باشه، این مقداری باید استدلال یه شکل دیگه‌ای باشه، چون بعضی استدلالات دیگه‌ای گاهی اوقات میشه، مثلا باید یکی از اونها رجوع داده بشه. تو بعضی از کلمات دیدم که میگن به ما علی المحسنین من سبیل تمسک کردن، گفتن کسی که مراد از محسن کسی است که کار حسن انجام میده، ای فعل حسنا ای مباها. میگه ما علی المحسنین یعنی کسی که کار مباح انجام میده این نباید زمان، اینجوری مثلا مال المحسنین رو معنا میکنن. یه همچی چیزایی باید باشه. حالا بحث قاعده احسان رو هم اجمالا بعدا بحث میکنیم. الا این استدلال به حسب چیزی بدویش خیلی استدلال قویی نیست. مرحوم فضل ابن شازان اینجا یه عبارتی داره، من میخوام این عبارت رو بخونم، یه توضیح در موردش بدم، بعد در موردش صحبت کنیم. مرحوم فضل ابن شازان بنابر نقلی که در کافی هست، نمیدونم فقیه همین آورده یا نه، من از کافی نقل میکنم این عبارت رو، فقیه هم از فضل ابن شازان اینجا مطلب داره، نمیدونم چقدر این عبارت تو فقیه هست یا نه. میگه الفضل ابن شازان قال لو ان رجلا ضرب ابنه غیر مسرف فی ذلک یرید تعذیبه فقتل الابن من ذلک الضرب ورثه الاب ولم تلزمه الكفاره. به پدر کفاره لازم نیست. لان ذلک للاب لانه مأمور به تأدیب ولده. لان ذلک للاب یعنی چی؟ یعنی چون حق پدر بوده است، مجاز بوده است برای پدر، این میخواد بگه که همین مقدار که مجاز بوده است باعث میشه یه کفاره ثابت نشه و ارث ببره، این رو میخواد بگه یا چیز دیگه ای میخواد بگه. حتی تعلیلی که داره، تعلیلش یک چیز خاصی، یک قسم خاصی از جواز، میگه لأنه مأمورون به تعدیب ولده. یک استدلال یه موقع ما اینجوری میگیم، میگیم که اگر شیعی مجاز باشد جواز با ثبوت دیگه همراه نیست. یک مقدار یه جور دیگه ما میگیم نه، چیزی که انسان در انجام وظیفه میخواد بکنه، وظیفه شرعیش رو انجام بده، او نمیشه دیه به دنبال بیاره، یه چیز دیگه هست، یه مقداری اخص از اون معنایه. ممکنه فرض کنید که شوهری که زنش ناشزه هست، شارع مقدس اجازه داده باشه برای اینکه شوهر زنش رو تأدیب کنه، برای اینکه از ناشزه بودن خارج بکنه، ولی واجب نیست حتما شوهر این کارو بکنه، ممکنه تعامل کنه و این کارو هم نکنه. به خلاف مثلا پدر، ممکنه بگیم وظیفه تأدیبی پدر این هست که باید فرزند رو تربیت کنه، تربیت وظیفه پدره، از یه طرف وظیفه باشه، از یه طرف مثلا دیه ثابت باشه بر پدر، این مثلا عقلاً با هم دیگه ناسازگاره. بعد خب یه تحلیل دیگه داره، لأنه فی ذالک به منزلت الامام یقیم حدن علی رجل فمات فلا دیت علیه. یه نکته عرض بکنم، تحلیل ولا یسمی الامام قاتلا، تو این تحلیلی که آورده بحث رو به دیه برده. بحث قبلی در مورد ارث بردن و کفاره بردن و لزوم کفاره و عدم لزوم کفاره، اینجا بحث دیه رو هم مطرح میکنه که دیه به گردن امام نیست. یا یه مقداری ممکنه با هم دیگه موضوعش فرق داشته باشه، ولی شاید همه اینها رو مرحوم فضل ابن شازان نمیخواد قیاس بکنه از حکم عدم ثبوت حد بر امام، عدم ثبوت دیه بر امامی که حد جاری بکنه، به شکل قیاس و از طریق قیاس حکم مسئله رو به دست بیاره. ایشون میخواد بگه که این احکام ثلاثه، دیه، کفاره، ارث، موضوعش قاتله. قاتل ولو لغتن به کسی که میگن که دیگری رو بکشه، ولی انصراف داره که انه در ادله به قتلی که مبغوض واقعی شر باشه، واقعا مبغوض باشه، ولی قتلی که مجاز هست و جائز هست از اون بالاتر، اصلا طرف موظف هست به انجام این قتل، این کنه انصراف داره در ادله. اگر میگیم لا میراث لقاتلن، انصراف داره به اون قاتلی که یک مبغوض واقعی رو مرتکب بشه. ببینید حتی در قتل خطا هم مبغوض واقعی رو طرف مرتکب شده، ولو اینکه به دلیل اینکه نمیدانسته است گناهی برش نوشته نمیشه، مؤاخذه نمیشه، امثال اینها، ولی مبغوض واقعی رو مرتکب شده. و چه بسا اون کفاره هم که ثابت شده، کفاره جبران اون مبغوضیت واقعی هست که شخص انجام داده. یعنی ایشون اینجوری میخوان بگن که ادله انصراف داره به جایی که یک مبغوض واقعی انجام داده باشه، ولی جایی که مبغوض واقعی نیست این و مجاز هست، این نه دیه داره، نه کفاره داره، نه از ارث ممنوع هست. اینجوری نه، حالا سب کنید اونو، حالا بعد بحثش میکنم، بعد ایناش نمیخوام الان بحث کنم. این استدلال تامه و تام نیست، اینو میخوام اصلا اصل تقریب کلام فضل مشازان ببینیم ایشون چی میخوان بگن. چون به فضل مشازان گاهی وقت نسبت میدن که ایشون قائل به قیاس هست و امثال اینها، یه مقدار باید دقت کرد واقعا همین جور هست. من اون صدوق در یه جایی در ذیل عبارتی که از فضل مشازان نقل میکنه میگه ایشون اشتباه کرده و اینا، و توضیح میده که اشتباهش چی است و اینها. در همین حرص آخرش میگه و هاذا سویر و هاذا مما زل قدم و من سواب و هاذا سبیل و من یقیس و هاذا سبیل و من یقیس، که انه کسی که به قیاس معتقد هست این اشتباهات ازش سر میزنه. این در ذیل تو فقیه هست. ولی آیا واقعا حالا این عبارت و امثال اینها که معلوم نیست ایشون از باب قیاس و امثال اینها پیموده باشه، حالا اونم باید دقت کرد که استدلالات ایشون بر پایه قیاسه یا بر پایه یک سری انصرافات این شکلی گاهی اوقات هست. چون تیپ متکلمین و امثال اینها هستن، گاهی اوقات یه سری نکات رو در استظهار از ادله مؤثر میبینند و امثال اینها ممکنه دیگران به این شکل ادله استظهار نکنند. خب بعد در ادامهش میگه و این ضربه ضربا مصرفا لم يرثه الاب فان كان بالابن جرح او خراج فبته الاب فما تمن ذلك فان هذا ليس بقاتل ولا کفارت علیه و هوه یرسو هاذا الفن هاذا لیت به قاتلن. ازش شاید این استفاده میشه، دیگه هم نداره، یعنی دیگه برای قاتل جعل شده، این اصلا قاتل بهش اطلاق نمیشه. ولا کفارت علیه و هوه یرسو لأن هاذا به منزلت الادب و الاستصلاح و الحاجت من الولد الى ذلک و الى شبههی من المعالجات. این ذیلش لأن هاذا به منزل الادب و الاستصلاح و الحاجه من و الى ذلک ممکنه اشاره به یک نکته‌ای با داشته باشه که اون قاعده احسان نکته اغلایی قاعده احسان رو در بر بگیره. حالا من یه توضیح اجمالی بدم. قاعده احسان، من فکر میکنم یه مقداری در مورد قاعده احسان صحبت کنیم مناسب باشه. من حالا یه قدر آدرس های قاعده احسان رو میدم، نرسیدم خودم هم نگاه کنم. نمیخوایم خیلی طولانی وارد بحث قاعده احسان بشیم، ولی حالا بعضی نکاتی که اجمالا قبل از اینکه کلمات آقایون رو، من کلمات همینجوری یادداشت کردم و کلمه قاعده احسان با این عنوان قاعده احسان توی یه سری منابع وارد شده، بعضیاشون به عنوان قاعده اصلا بحث کردن و بحث نسبتا قابل توجهی دارن، بعضیشون هم بحث نکردن، بعضی تطبیقات این قاعده توشون وجود داره. حالا من چند تا از اون جایی که بحث کردن رو آدرسش رو عرض میکنم. یکی العناوین الفقهیه جلد 2 صفحه 473، انوار الفقاهه کتاب المکاسب صفحه 123. این انوار الفقاهه مراد انوار الفقاهه مرحوم آشخاصن کاشف الغطاس، نمیدونم چاپ جدیدشم، آدرس همینه، من از آدرس رو از برنامه جامعه فقه نوشتم، نمیدونم با این چاپ جدید که این چاپ بعد از این شده آیا دقیقا با اون تطبیق میکنه نمیکنه، اینا رو تیر نکردم. کتاب القصب میرزای بلال رشتی صفحه 32 و 38، تحریر المجله جلد 1 قسم اول صفحه 92، القواعد الفقهیه آقای بجنوردی مرحوم آستاسن بجنوردی جلد 4 صفحه 7، قواعد فقهیه مرحوم آقای فاضل صفحه 281، موسوعة الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت جلد 7 صفحه 29. حالا یه سری در کتبی که قواعد فقهیه رو مطرح کردن غالبشون این موضوع رو دارن دیگه، اونا رو میتونید مراجعه کنید. آقای مکارم نبود، من یه نگاه کردم به قواعد فقهیه آقای مکارم، قاعده احسان رو توش ندیدم، انگار این رو نیاوردن تو قاعده تو اینجا. و اینا حالا یک سری منابع. یه سری منابع دیگه یه هست که تطبیق کرده بود قاعده احسان رو، جواهر الکلام جلد 38 صفحه 221. البته میگم اینا کلمه قاعدت الاحسان به کار برده بود، موارد دیگه هم حتما آدرس داره. کتاب قضای مذهب الله رشتی جلد 2 صفحه 110، قایت الامال فی شرح المکاسب جلد 1 صفحه 152، شرح تفسیرت المتعلمین مرحوم آغازی ها جلد 4 صفحه 56، جامع المدارک مرحوم آقای خونساری جلد 5 صفحه 258، شرح عروة الوثقی مرحوم آقای حائری حاجی مرتضی جلد 2 صفحه 39. البته من مواردی رو یادداشت کردم، هر جا قاعده احسان بود یادداشت نکردم، جایی که احساس میگم یه نکته خاصی در توضیح قاعده ولی نکته کوتاهی توش همینجوری که نگاه میکردم وجود داشت اونها رو یادداشت کردم، ولی بعض جا تمسک به قاعده احسان میکنن اونا رو نیاوردم. داره؟ من چه صفحهشه؟ جلد دو، من پس سریع نگاه کردم، من تو فهرستش نگاه کردم، پس قواعد فقهیه آقای مکارم جلد 2 صفحه چند؟ 250. جلد قواعد فقهیه آقای مکارم جلد 2 صفحه 251. عرض کنم خدمت شما، پس من با عجله نگاه کرده بودم. بله؟ خدمت در اجام بدید. شکر. من متشکر. دست شما. عرض کنم خدمت شما، رسائل فی ولایت الفقیه که نوای رحمان ستایش جمع کرده و اینا صفحه 670. نگاه کردم فرصت نکردم نگاه کنم ببینم مال کیه و چیه و امثال اینها. فقه الصادق جلد 7 صفحه 29، جلد 19 صفحه 316 و صفحه 371. این تعبیر تمسک به ما علی المحسنین من سبیل، حالا به تعبیر قاعده احسان نه، ما علی المحسنین من سبیل که مدرک قاعده احسان هست، این تو کتابای فقهی مکرر وارد شده. من حالا از اول یه مقدار شروع کردم و اکثرش هم مواردی هست که قابل توجه هست در نحوه استدلال و نحوه استناد اینها. من حالا این آدرس هایی که اجالتا تا شهید ثانی رسیدم آدرساشو بیشتر آدرس هایی که به نظرم بسیار قابل توجهه یادداشت کردم. خلاف جلد 5 صفحه 509، متشابه القرآن ابن شهرآشوب جلد 2 صفحه 188. سرائر از کسانی که خیلی به این قاعده اعتنا داره و یک محدوده خیلی وسیعی هم براش قائله، مرحوم ابن ادریس هست در سرائر جلد 2 صفحه 37 و 248، جلد 3 صفحه 193 و 361 و 367 و 370 و 372 و 400 و 479 و 507. کشف الرموز جلد 2 صفحه 612، تذکرة الفقها جلد 13 صفحه 63، جلد 14 صفحه 265، جلد 15 صفحه 105، جلد 16 صفحه 149 و 186، جلد 17 صفحه 214، مختلف الشیعه جلد 4 صفحه 324، جلد 6 صفحه 399، کنز الفوائد جلد 1 صفحه 314 و 603، جلد 2 صفحه 346، جلد 3 صفحه 674، ایضاح الفوائد مرحوم فخر المحققین جلد 1 صفحه 338 و 340، جلد 2 صفحه 120، جلد 3 صفحه 56، جلد 4 صفحه 561 و 663 و 665، جامع المقاصد جلد 3 صفحه 326، جلد 5 صفحه 16، جلد 6 صفحه 8 و 93 و 157 و 162، جلد 8 صفحه 241 و 315، جلد 11 صفحه 286 و 289، جلد 12 صفحه 234 و 260، تمهید القواعد الاصولیه صفحه 41 و 42، فواید القواعد صفحه 431. حالا این مقدارشو فعلا فرصت کردم یاد داشت کنم، بعد از اون مسالک و منابع بعدی هم هست. حالا من میگم فرصت نکردم یه مقدار این چیزا نگاه کنم، حالا اجالتا بعضی نکاتی که به ذهنم میرسه به عنوان مقدمه بحث عرض میکنم و اینو ملاحظه بفرمایید، بعدا انشالله بحث رو یه قدر مرتب منظمتر از شنبه دنبال میکنم. ببین، در ما نحن فی، اگر بخوایم به قاعده احسان تمسک کنیم که از بعضی از استدلالات علما یعنی استفاده میشه که اینا قاعده احسان رو پیاده کردن، این مبتنی است که کلمه محسن به معنای کسی باشد که کار مجاز انجام میدهد، فعل حسنا. خب این خیلی روشن نیست، محسن به معنای کسی که کار مجاز انجام میده. خب از این مرحله که بگذریم، اینی که مراد از محسن چیه؟ آیا محسن یعنی کسی که نسبت به دیگری میخواد خدمتی برای او انجام بده؟ یه معنای محسن ممکنه این باشه، محسن یعنی کسی که برای دیگری خدمتی انجام بده، یه جور. یه موقع محسن یعنی کسی که کار مندوب و نلی انجام میده، کار خوب انجام میده، نه کار مجاز. اون تعلیلی که در کلام مرحوم فضل ابن شازان بود، لأنه مأمورون به تعدیبه، حالا ما مأمور رو یه مقدار گسترده تر معنا میکنم. مأمور ظاهرش این هست که واجب بوده این تعدیب کردنش، امر ظهورش در امر لزومی است و اینا. حالا از اون بالاتر ممکنه شخصی بگه، بگه محسن یعنی کسی که کار مستحب شرعی انجام میدهد، یا از اون بالاتر که طبیعتاً کسی که کار واجب رو انجام میده که دیگه اون روشندر دیگه، یعنی نمیشود از یه طرف شارع مقدس بگه این کار مستحب است، تحریک کنه انسان رو به طرف عمل، از یه طرف دیگه ای براش یک نوع کفاره ای نمیدونم دیگه ای چیزی قرار بده، که نه یک نوع استقراب عرفی وجود داره بین این دوتا، به طوری که لازمه عرفی استحباب یک عمل عدم ثبوت دیه است، یک نوع انصرافی در ادله دیه به جهت این جور ملازمه عرفیه برش قائل میشیم. این یه جور که ما بگیم محسن این مطلب هست. اینجا یه مشکلی وجود داره، حالا هر یک از این معانی رو ما میخواییم معنا کنیم، حالا چه محسن به معنای مجاز باشه، چه محسن به معنای کسی که محسن یه معناش اینه که یعنی کسی که کار مجاز انجام میده، یه جور دیگه این که کسی که کار خوب انجام میده، اهم از این که مستحب باشه یا واجب باشه، یه معنای سوم اینه که کسی که نسبت به اون شخصی که بهش صدمه وارد شده نسبت به او کاری در مصلحت او داره انجام میده. محسن یعنی کسی که احسان به دیگری میکنه، که اوغلاهن هم همین جوره. ببینید فرض کنید اگر کسی بچه یک نفر داره غرق میشه، بچه یک نفر غرق میشه تو چیز استخر خونهشون هست، من از باغچه خونه رد میشم و گیاهانی که تو باغچه هست رو تلف میکنم، میپرم بچه رو نجات میدم. هیچ وقت اوغلاهن نمیگن که تو بچه رو نجات دادی، حالا باید در اقبال این چیزی که کردی عرض کنم خدمت شما، این پایمال کردن این چیزایی که پایمال کردید اینا باید چیز بدید، باید عرض کنم کفاره بدید، ضامن هستید امثال اینها. اینم یه معنای دیگه کاری که در به جهت خدمت به دیگری انجام میگیره، این معنای محسن باشه. خب حالا هر یک از این معانی مختلف رو که ما معنا کردیم، تطبیقش بر این مورد یه مشکلی داره، اون اینه که آیا مراد از مجاز مجاز واقعی است یا مجاز ظاهری؟ یعنی من این در این ما نحن فیه، در این مثالایی که مثلا پدر فرزندش رو میخواد تعدیب کنه، ما ممکنه بگیم که اینجا اون چیزی که واقعا برای پدر جایز بوده است یا واقعا مستحب بوده است یا واقعا واجب بوده است، زدن ضربه‌ای که به ادب شدن او بیانجامد با حفظ موضوع، اما جایی که موضوع رو که بچه هست اون رو دیگه از بین ببره، او اصلا نه جایز بوده است واقعا، نه مستحب بوده است، نه واجب بوده است، بنابراین این محسن نبوده، خیال میکرده، تخیل و احسان داشته امثال اینها. و همچنین در اون جایی که در اینجا قصد احسان داشته ولی واقعا محسن نیست، واقعا محسن نیست. و محسن کسی است که واقعا، ببینید این مثالی که برای احسان میزدم، کسی که بچه دیگری رو نجات بخواسته بده، برای نجات دادن بچه دیگری اومده اموال اون رو تلف کرد، خب واقعا میشه احسان کرده دیگه، بچهش رو نجات داده دیگه، این احسان واقعیه. ولی در ما نحن فی بابایی که بچهشو زده، بچه مرده، خدمتی بهش نکرده که، اون در واقع ولو معذوره، ولو جواز ظاهری داشته ولی این جواز اون چیزی که انه رافع زمان هست، اون جواز واقعیه، استحباب واقعیه، وظیفه واقعی داشتنه، نه جواز ظاهری و امثال اینها. پس بنابراین این ملازمه ای نداره که بین اینها. البته بله، حالا اونش خیلی نمیخوایم وارد اون چیز بکنیم داخل مقدمه مصلح هست یا نیست، چون بحثاش نکاتش اون نکات عقلی نیست عمدتاً. عمده این هست که نحوه استظهار از دلیل ما علی المحسنین من سبیل و سایر ادله این قاعده چه شکلی باید چیز بکنیم. نه، اون بحث مقدمه مصلح جایی هست که وجوبش به نحو وجوب غیری باشه. ما ممکنه ما علی المحسنین بگیم وجوب اصلا غیری نیست، شارع مقدس یه وظیفه اینجا چیز کرده، بحث به اون بحثا خیلی وابسته نیست. خب این... آیا مراد این هست؟ همون میخوام بگم این یک بحث اینجا هست که مراد از محسن چیه؟ آیا محسن یعنی وظیفه واقعی یا وظیفه ظاهری؟ البته در خصوص اون جایی که شخصی به قصد اصلاح بر دیگری کاری میکند برای اینکه به نفع دیگری باشه، در خصوص اون روایت خاصه ای داریم که اون روایت خاصه اختزا میکنه که مجرد قصد الاصلاح کافی باشه. ولی این قصد الاصلاح یعنی من کاری بکنم به قصد اینکه مصلحتی به دیگری وارد برسانم. کسی که کاری انجام بده که مصلحتی برای دیگری داشته باشه، اون از بعضی روایات استفاده میشه، حالا میخونم روایتشو، که اون زمان نداره. ولی این نه، بحث ما در پدر خصوصیت نداره، نه بحث ما پدر اینجا، بحث این است که هر موردی که جایز باشد، حکم پدر که میخواییم بگیم یکی از چیزهای تطبیقات قضیه است. والا پدر خب ببینید، یه روایتی هست، روایت سکونی، عن جعفر عن ابیه علیه السلام ان رجلا شرد، یه شخصی فرار میخواسته بکنه، نه ان رجلا شرد له بعیران، دو تا شتر او فرار میکنن، فاخذهما رجل فقرنهما في حبل، و اینکه اینا فرار نکنن اینا بدون به اصطلاح تناب میبندتشون و میارتشون که برسونه به مالک، فختن قعد و ما و ماتا، یکیشون وسط چیز میکنه خفه میشه و میمیره، فروف و ازالکه الی علیه علیه السلام فلم یزمنه و قال انما اراد الاصلاح. این انما اراد الاصلاح ظاهرن مراد این هست که میخواسته کاری بکند که در مصلحت اون طرف بوده، به قصد انجام کاری که حالا اشتباهی رخ داده و این کار تصادفاً به مصلحت طرف در نیامده، این ضامن نیست. کسی که در انجام کارش قصد احسان به غیر داره، قصد داره که اون رو اراد الاسلام، اون زمان نداره. خب این روایت که روایت سکونی هست که ما سندش هم تصحیح میکنیم تو جامع الاحادیث جلد 31 صفحه 396 رقم 47966 باب 36 از ابواب ماهیجه و زمان من کتاب الحدود حدیث 1 وارد شده، این البته یک دایره محدودی از بحث ما رو شامل میشه. اون جایی که من به قصد مصلحت طرف کاری انجام میدم، انما اراد الاصلاح، که به نظر میرسه که بحث انما اراد الاصلاح شاید بگیم این تعلیل موردی که پدر فرزندش رو هم تنبیه میکنه و به مرگش میانجامه این رو هم شامل میشه، ولی جایی که نه به خاطر مصلحت اون کار انجام میده، به خاطر مصلحت خودش انجام میده، مجاز هم از فرض کنید شوهری که به خاطر استیفاء حق خودش این کاری انجام میده، این عرض کنم خدمت شما ضربه‌ای میزنه و مجاز هم بگیم شرعن هست، این به خاطر مصلحت او نیست، لمصلحت نفسه هست، این ولو مجاز هم باشه، ولو مجاز حتی واقعی هم بگیم هست، این روایت که اونو نمیگیره. اما روایت آیه شریفه مال المحسنین من سبیل اون رو حالا باید ببینیم که مفاد آیه چیه، قبل و بعد آیه چیه و اینجور نکاتی که در اینجا هست، حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید انشاءالله یه مقدار مرتب‌تر در حد شاید من بحث قاعده احسان رو نخوندم، یه مقدار ببینم چه نکاتی داره و یه مقداری در مورد قاعده احسان صحبت کنیم، اشکالی نداره، ما خیلی چیز نکردیم که حتما بحثامون ارث باشه و به تناسب ارث گاهی و یه سری قواعد فقهی و اینجور چیزها رو هم به نظرم مطرح کنیم بد نباشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. نه موردش اینه دیگه، بیشتر از این چیز نمیشه.
انقدر مفیدتر.
آره دیگه اراده اصلاح یعنی کاری رو که مصلحت دیگه.
انصراف نداره. انصراف داره. حضرت انصراف میرسه.
بیشتر از انصراف. اصلا موردش اینه.